بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بهتر این بود که این حدیث سعه الناس فی سعت ما لا یعلمون آیا دلالت بر اصالت الهل و اصالت البراعه داره یا خیر؟ عرض کردیم که اینجا مجموعاً دو نظریه وجود داره. یک نظریه تو بعضی از نسخه‌های دیگه ما داره مختلفه بعد حالا اون را اشاره میکنم، البته در نسخه معتبره ما نداره. بله، برخی تصریح کردن به این که ما باید در اینجا بین این که این ما موصوله باشه یا مصدریه زمانیه فرق بگذاریم، اما برخی قائلن به این که بین این که این ما موصوله باشه یا زمانیه فرقی نیست، از خود عبارت مرحوم آخوند در کفایه یک چنین مطلبی استفاده میشه، ولو که ایشون به این فرق بین موصوله بودن و زمانیه بودن اشاره نکرده مرحوم آخوند، اما از ظاهر عبارت آخوند استفاده می شود که فرقی بین اینها نیست. حالا اینجا کلام آخوند رو بهش اشاره بکنیم و این رو که تکمیل کردیم وارد کلام مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه بشیم. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید که این الناس فی سعت ما لا یعلمون دلالت داره بر اصالت البراعه در شبهات حکمیه و موضوعیه و بر مدعا دلالت داره، و اگر ادله وجود احتیاط تام باشه، اون ادله وجود احتیاط با این حدیث سعه با هم تعارض میکنن و ما باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. اون وقت اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن و اون اشکال این است که در حدیث داره لا یعلمون، آیا ادله وجود احتیاط نتیجه او علم به وجوب احتیاط نیست؟ خب اگر گفتیم ادله وجوب احتیاط تمامه، نتیجهش این است که ما علم پیدا میکنیم به وجوب احتیاط و در نتیجه مسئله از باب تعارض خارج میشه، بلکه ادله وجوب احتیاط در حدیث سعه ورود پیدا میکنه. حدیث سعه میگه الناس فی سعت ما لا یعلمون، موضوع حدیث سعه عدم العلم، ادله وجوب احتیاط برای ما علم به وجوب احتیاط میاره. پس ادله وجوب احتیاط ورود دارد در حدیث سعه، مسئله تعارض در کار نیست. مرحوم آخوند در جواب می فرماید ادله وجوب احتیاط برای شما علم به واقع نمیاره، حدیث سعه مقصود ما لا یعلمون الواقع، الناس فی سعت ما لا یعلمون، که این عدم العلم نسبت به واقعه. ادله وجوب احتیاط برای شما منجزیت میاره، یعنی یک واقع مجهولی را برای شما منجز میکنه، اما برای شما علم به واقع نمیاره. بله؟ حالا عرض میکنه. اون وقت در توضیح این مطلب ایشون میفرماید که برای اینکه وجود احتیاط یک وجود طریقیه، یک وجود نفسی نیست، وجود احتیاط مثل وجود صلاة یک حکم واقعی نفس الامری نیست. وجود احتیاط طریق است برای اینکه شما اگر در واقع یک وجودی باشه او رو امتثال کرده باشید، طریق است برای موافقت و عدم مخالفت با واقع، اما خودش عنوان وجود نفسی رو نداره. بله، استدراک می کنند، می فرمان اگر کسی بگوید ما از ادله وجوب احتیاط وجوب نفسی را استفاده می کنیم که خود احتیاط یک وجوب نفسی دارد و به عنوان طریق برای اون حکم واقعی نیست، خودش فی نفسه واجبه، اون وقت می فرماید مسئله ورود منتفی میشه بین ادله وجوب احتیاط و حدیث صحیح، تعارض به وجود میاد. بنابراین می فرماید اگر ما آمدیم گفتیم ادله وجوب احتیاط یک وجوب طریقی میاره، اینجا اصلا ادله وجوب احتیاط برای ما واقع رو اثبات نمی کنه. اما اگر گفتیم وجود وجوب نفسیه، اون وقت یعنی عکس مطلب شد. حالا تعبیری که خود مرحوم آخوند دارن می فرماین که وقتی ما گفتیم وجود وجوب طریقیه، برای ما علم به واقع حاصل نمیشه، فقط واقع رو برای ما منجز میکنه، و اگر منجز کرد بین ادله وجوب احتیاط و حدیث صحیح تعارض میشه. اگر گفتیم وجوبش وجوب نفسیه، ادله وجوب احتیاط رافع موضوع حدیث صحیح. اگر گفتیم وجوب وجوب نفسیه، اون وقت ما علم به این پیدا کردیم الناس فی سعت ما لا یعلمون، این یک طرف. ادله وجوب احتیاط ما علم پیدا کردیم به احتیاط به عنوان وجوب نفسی، خب علم یا اون چی که قائم مقام علمه، اینش بحث نداره. این مالا یعلمون علم یا اون چی که قائم مقام علم، از این جهت فرقی نمی کنه. نه، اگه مثلا اگر گفتیم هم فرمایش امام رو که حالا در کلمات بعضی از عالم هم فرمودن، در کلمات مرحوم اصفهانی هم هست، اگر گفتیم علم در روایات به معنی حجته، حجت هم از اون علم یا اون چیزی که قائم مقام علم در اصطلاح علم اصول، علم در این جهتش بحثی آقایون نداره. علمی که اینجاست انهان بیشتر و مالا یعلمون، علم یقینی 100% نیست، و الا اگر این باشه باید تمام اخبار آهاد هم بذاریم کنار، تو برای ما علم حاصل نمی کنه که، پس میشه علمی بیده قائم مقام علم. نه خب میدونم مالا یعلمون حکم واقعی یعنی یا علم 100%، نه این نیست. ببینید پس مرحوم آخوند حرفشون این شد، اگر وجود احتیاط طریقی باشد بین اینه دلیل وجوب احتیاط و الناس من شرط ما لا یعلمون تعارضه. اگر وجوب احتیاط یک وجوب نفسی باشد، ادله وجوب احتیاط در حدیث صحیح چی داره؟ ورود داره. این فرمایش مرحوم آخوند مورد اشکال قرار گرفته. از جمله کسانی که اشکال کردن امام رضوان الله علیه که ما ادله وجوب احتیاط را چه وجوب طریقی بدانیم چه وجوب نفسی بدانیم، ما از راه ادله وجوب احتیاط علم به واقع پیدا نمی کنیم. شما بالاخره ادله احتیاط شما رو مجبور میکنه به اینکه احتیاط کنید، اما علم به واقعی که پیدا نمی کنید. حالا این ادله وجود احتیاط میخواد طریقی باشه میخواد نفسی باشه، لذا اصرار امام بر این است که ادله وجود احتیاط اگر تمام باشه نهایتش این است که با حدیث صحیح تعارض میکنه. حدیث سعه میگه الناس فی سعت مالا یعلمون، در جایی که برای شما علم نیست سعه وجود داره، ادله وجوب احتیاط میگه در جایی که علم نیست زیغ وجود داره و احتیاط وجود داره. بین ادله احتیاط و حدیث سعه تعارضه. میخواد ما وجوب احتیاط رو وجوب احتیاط طریقی بگیریم یا وجوب احتیاط رو وجوب نفسی بگیریم. اینجا باز برای روشن‌تر شدن فرمایش امام این نکته رو ما عرض بکنیم و اون نکته این است که این الناس فی سعت ما لا یعلمون، ما باید سعه و زیغ را نسبت به همون متعلق لا یعلمون حساب بکنیم. مثلا بگیم دعا عند رؤیت الهلال اگر واجب باشه، بگیم الناس، حالا که ما نمی‌دونیم، حالا که علم نداریم، الناس مردم نسبت به این وجوب دعای عند رؤیت الهلال فی سعت، یعنی سعه را در همون موردی قرار بدیم که شک ما و جهل ما در همون مورده. اما اگر ما بیاییم سعه رو، یعنی مورد رو یه مورد قرار بدیم، سعه و زیغ رو مورد دیگه قرار بدیم، این نمیشه، این برخلاف ظاهر حدیثه. مرحوم آخوند، یعنی میخوام این رو عرض بکنیم، چرا مرحوم آخوند آمد فرق گذاشت بین وجوب طریقی و وجوب نفسی؟ چرا فرمود اگر وجوب احتیاط وجوب طریقی باشه تعارضه، اگر وجوب نفسی باشه وروده؟ علتش این است که این نکته رو مرحوم آخون رعایت نکردن. یعنی میگیم آقا الان ما نسبت به دعا عند رؤیت الهلال جاهلیم، حدیث سعه میگه انتم فی سعته، حالا که جاهلی شما در سعه هستید. ادله احتیاط میگه حالا که نسبت به دعای عند رؤیت الهلال جاهلی، یک حکم واقعی نفسی دوم ما برای شما میاریم و اون وجوب الاحتیاطه. اگر ما اومدیم گفتیم خب اشکالی نداره این جهت، این فرمایش آخوند درست میشه، یعنی بگیم آقا روایت بگی که ادله احتیاط اینطور بگه بگه اگر شما به وجوب دعا عند رؤیت الهلال جاهلید، یک زیگی نسبت به یک حکم دیگری برای شما ما قرار میدید. بگید شما الان یک وجود احتیاط نفسی دارید. یه مثال دیگر بکنیم، بگیم آقا اگر شما نسبت به وجوب دعای عند رؤیت الهلال جاهلید، یه حکمی به نام حرمت نظر به توتون برای شما جعل میکنیم. خب این چه رفتی داره اینها به هم؟ نه همون حکم، نه یعنی همون صورت توتونه؟
نه
نه یه خود این الان در این فرق، یعنی الان وجوب نفسی دیگه نمیره روی اون دعای در رؤیت الهلال. نه خیر، نه الان اگر شما اومدید گفتید احتیاط وجوب نفسی داره، دعای در رؤیت الهلال وجود پیدا نمی کنه، احتیاط وجود پیدا می کنه، خدا وجوب نفسی. چرا؟ در وجوب طریقی معناش این است که شما اگر خود عرض می شود این عمل رو ترک کردید، حالا اگه در واقع هم واجب نبود عقاب نمیشید، اما در وجود نفسی شما باید احتیاط بکنید ولو در واقع هم واجب نباشید. اگر احتیاط رو ترک بکنید عقاب میشید. خود وجود میاد روی عنوان احتیاط، نه روی عنوان دعای در رؤیت الهلال. نه خود خیلی قروع محتمل که میاد میگه خود روی موضوع دعا نمیاد، یعنی این طور میشه از دعا عند رؤیت الهلال واجب، یک از دعا المحتمل وجوبه واجب، پس عنوان عوض شد دیگه، موضوع عوض میشه، یعنی موضوع تغییر پیدا میکنه، یعنی بین این دو تا عنوان و بین عنوان مثلا عرضشت شرب توتون و نظر به توتون که دو تا عنوان مغایره فرقی نمی کنه. شما اگر آمدید یه قیدی به موضوع زدید، این موضوع با اون موضوع فرق می کنه. بشین از که بگیم یجب عرض می شود که اکرام العالم، این یک. دوم بگیم یجب اکرام و معلوم العالم، دو تا عنوان شد، دو تا موضوعه. چی؟
این
شما هر چیزی که
خواستید
بکنید،
هر وقت شما یه
خب تعارض میشه. چرا؟ خب حالا ببینیم، ما که نمیگیم شما در دو تا دلیل متعارض چی میفرمایید؟ در دو تا دلیل متعارض میگید که آقا یکی از اینها مراد امام هست، دیگری نیست. ممکنه هر دو جماعت امام صادر شده باشه، اما یکیش حکم واقعی دیگریش نیست. ما حالا اگر ادله براءت رو تمام دانستیم، خودم آقای ادله احتیاط هم تمام، تعارض حاصل میشه دیگه، باید قواعد باید تعارض جاری بکنه. نمیگیم که آقا هر دو رو امام گفتن، هر دو هم مراد واقعی امامه، او چه میشه؟ همین
شما بگید که این هر چه مثلا یه مراد که این مراده قدره باشه، این سیاده این مرده هست، اما روی دیگه این که این هر
تو کدام حدیث نواز مطلب؟ خب چرا نواز مطلب شد؟ اصلا شما مطرح شدن سعر و مطرح شدن احتیاط تو تو دلیده؟ پس کجا خب عدله احتیاط درست نه عدله سعر تمامی؟ آمجا
یعنی
دلیده
که
جزده
که
اونجا مرا موضوعش عدم علیه علمه. عدله ببینید حدیث سعه میگه الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ادله احتیاط میگه احتیاط کن در موردی که لا یعلمون لا تعلمون، هر دو موضوع شکی چی؟ یعنی علم واقع نمیاره، یا طریق واقع نمیزنه، یعنی علم واقع نداره.
پس کسی که احتیاط و عمل میکنه
آیل
میشه
با که این علم به دراعت بزنید پیدا میکنه یا نه؟ خوش، اما واقعی که این علم پیدا نمیکنه که شما دیروز عرض کردم اگه احتیاط کنید روز جمعه هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر، این پیدا میکنه که در واقع تکلیف شما چیه؟ هیچ کجا در احتیاط شما علم واقع پیدا نمیکنه. اما یه حکم واقعی است که با اون متعلق لایعلمون فرق داره، درسته؟ یک حکم واقعی ولی ظاهرشم یه حکم دیگری این اصلا منطقه، یک حکم واقعی است که با اون لایعلمون فرق داره. میگیم آقا اگر شما جهل به وجوب دعا در رؤیت الهلال که اون وجوب فرق کنه واقعیه دارید، در ظاهر یک احتیاطی بر شما واجب میکنه برای وجود نفسی، یه حکم دیگری بود درست میشه؟ ببینید افکر خیلی خوب همه دارم عرض میکنم، ببینید ما داریم همین رو داریم بیان میکنیم، دقت بفرمایید اینجا. ببینید مرحوم آخون آمدن بین وجوب طریقی احتیاط و وجوب نفسی فرق داشتن. خب این در فقه هم خوندی دیگه، آخون میگه اگر از دلیل وجوب احتیاط ما وجوب طریقی را بفهمیم، بین دلیل احتیاط و حدیث صحیح چی میشه؟ تعارض میشه. اگر از دلیل وجوب احتیاط وجوب نفسی را بفهمیم، بین دلیل احتیاط و حدیث صحیح تعارض نیست، به این معنا که دلیل احتیاط ورود پیدا میکند بر حدیث صحیح. این فرمایش آخونه. امام اشکال فرمودن که چه فرقی میکنه وقتی دلیل احتیاط برای شما علم به واقع نمیاره، وقتی نمیاره علم به واقع شما بگید وجودش طریقیه یا وجودش نفسیه، در هر دو صورت تعارضه. بحث ورود رو به شدت امام باش مخالفت میکنه. حالا ما در دفاع از آخون، نه حالا در دفاع به این بیان که این سؤال رو مطرح بکنیم که چه چیزی در ذهن آخون بوده چه ایشون آمده بین وجوب طریقی و وجوب نفسی فرق داشته. به نظر ما اون چه که بوده که البته هم به نظر صحیح نیست، ولی اگر آخون منظورش این باشه بگه آقا ما میگیم که الناس فی سعت ما لا یعلمون، این ما لا یعلمون مثلا موردش وجوب دعا در رؤیت الهلال، مردم در سعه هستن وقتی دعا در رؤیت الهلال وجودشو نمیدونن. خب ادله احتیاط میاد میگه اگر شما جهل به وجوب دعای در رؤیت الهلال دارید، یه حکم واقعی و نفسی دیگر به نام احتیاط در شما واجبه. اینجا فرمایش آخون درست میشه، این ورود پیدا میکنه، این ورود پیدا میکنه، میگه اندل جه به وجوب دعا در رؤیت الهلال، اون چی که در این مورد هست ادله احتیاط میاد بگه در این مورد شما احتیاط براتون واجبه. گمان واقعی بره نفسی میشه واقعی دیگه. چی؟ اگر آمدین طریقی گرفتیم ظاهریه، اگر نفسی گرفتیم چه اشکال داره شعاره در واقع قرار ما احتیاط واجب کرده باشیم، کمان که در بعضی از موارد به عنوان واقعی هم بعضی ها قائل هستن. اگر ظاهری بگیریم وجود احتیاط رو، یعنی اگر طریقی بگیریم همش ظاهریه، و اکثر بزرگان از ادله وجوب احتیاط همین طریقی استفاده کردن، من اصلا میگم ظاهری. سرش اینه، اونتا ما میگیم که خب جناب آقا این مطلب هم درست نیست، این که شما جهل را به یه چیز قرار بدی و بعد دید حکم واقعی رو اون موضوع دیگه قرار بدی، بلکه الناس فی سعت ما لا یعلمون سعه و زیغ رو هر دو رو نسبت به اون مالا یعلمون باید ما قرار بدیم. اگر سعه و زیغ رو هر دو رو نسبت به مالا یعلمون قرار بدیم، ادله احتیاط نسبت به وجوب دعا در رؤیت الهلال برای ما علم نمیاره، ولو نسبت به وجوب احتیاط نفسی علم بیاره، اما نسبت به اون دعا در رؤیت الهلال نمیاره. لذا مسئله تعارض مطرح میشه. خب این یه نکته ای که حالا در کلام مرحوم آخون و کلام امام و با این بیانی که عرض کردیم هم یه دفاعی از آخونده، هم باز عرض شود ربط بر فرمایش مرحوم آخون و نهایتا به نظر ما همین فرمایش امام درسته. یعنی ادله وجوب احتیاط، چه ما بگیم وجوب احتیاط وجوب طریقی است، چه بگیم وجوبش وجوب نفسیه، برای ما علم به واقع نمیاره. حالا که علم به واقع نمیاره، نهایتش اینه که اگر ادله احتیاط تمام باشه با حدیث سعه تعارض میکنه. خب حالا مطلب بعد این بررسی این مطلبه، آیا بین موصوله بودن و زمانی بودن فرق هست یا نه؟ اگر ما آمدیم موصوله قرار دادیم، گفتن که حدیث سعه وزانش میشود مثل وزان حدیث رب، انا فی سعت ما لا یعلمون میشه مثل رفع ما لا یعلمون. و اگر گفتیم عنوان زمانی رو داره، اینجا وزان این حدیث سعه میشه مثل قاعده عقلی قبح عقابه، بلا بیان که دیروز توضیح دادیم. مرحوم آقای شهر قدس سر رو میفرمان به نظر ما اون وقت اونایی که میگن ما موصوله است میگن حدیث داده بر براهن، اونایی که براهن شرعیه، اونایی که میگن ما آقای زمانی گست میگن دلالت بر قرائت شرعیه نداره. ایشون فرمودن مسئله براعت شرعی و عدم براعت شرعی ارتباطی به موصول بودن و زمانی بودن نداره، بلکه ملاک چیز دیگریه. ملاک چیه؟ می‌فرمان محور این است که ما کلمه مای در ما لا یعلمون رو به مورد تفسیر بکنیم یا به سبب تفسیر بکنیم. اگر ما بیاییم این مای در ما لا یعلمون رو به مورد تفسیر بکنیم، حدیث میشه از ادله براهن. اگر دین به سبب تفسیر بکنید، حدیث ارتباطی به براهن نداره. حالا توضیح مطلب چیه؟ ایشون میفرماید الناس فی سعت ما لا یعلمون، هم رو فرض موصوله بودن هم رو فرض زمانی بودن، باید دین مورد و سبب رو در اینجا توضیح بدیم. اگر ما مای موصوله باشه و ما بخواییم به عنوان مورد اینجا معنا بکنیم، میشه الناس فی سعت فی مورد لا یعلم، یعنی الناس فی موردی که لا یعلمون فی سعته، در موردی که نمیدانند در همان مورد در سعه هستند، یعنی نسبت به همان مورد زیغی وجود نداره. اون وقت فرمان اگر دلیل وجود احتیاط آمد اثبات کرد احتیاط را و اون ادله تام بود، او اثبات میکند زیغ را در همین مورد جهل با هم تعارض پیدا میکنند. این میگه در مورد جهن سه اصل، او میگه در مورد جهن زیر. این بنابراین که به عنوان مورد باشه، اگر ما آمدیم به عنوان سبب معنا کردیم، میفرماد به عنوان سبب روایت این میشه الناس، حالا بجرد حال انسان هم بزرگیدن، لا یکون فی زیغ به سبب ما لا یعلم، یعنی مردم در زیغ نیستن به سبب اون چی که نمیدونن، نه در مورد اونی که نمیدونن. در احتمال اول این بود میگفتیم آقا نسبت به این موردی که نمیدانند در سعه هستن و در زیغ نیستن. مورد چیه؟ مورد شر حرمت شر به سکونه مثلا. مورد چیه؟ مثلا وجوب دعای در رویت الهلاله. نسبت به این مورد در سعه هستن و در زیغ نیستن. اما حالا اگر به عنوان مورد معنا نکنیم، میگیم مردم به سبب این شک در حرمت شرب سخون، به سبب این در زیر قرار نمیگیرن. بله؟ اون در مورد شما میتونیم از این نظر فرقی نمی کنه. نه حالا بس در اونجا که همین طوره او در همه موارد همین طوره، ولی زب میگه مزاره ارزالات برای امر واضح عقلی هم هست. حالا بذاریم و کلام ایشون رو تمام بکنیم. او وقت به ایشون عرض کنیم که خب حالا اینجا بین سبب و مورد که در هر دو فرد ما مای موصول است چه فرقی میکنه؟ ایشون میگوید که اینجا با دلیل وجوب احتیاط منافات نداره. اگر ما موصوله باشه مورد معنا بکنیم، دلیل احتیاط بگه در همین مورد در زیغ تعارض پیدا میشیم. اگر ما موصوله باشه سبب معنا بکنیم، اینجا تعارضی به وجود نمیاد، دلیل وجوب احتیاط منافاتی با این نداره. چرا؟ چون شما از ادله وجوب احتیاط وجوب احتیاط رو میفهمید، یعنی نتیجه این میشود سبب و زیغ وجوب احتیاطه و اون واقعی که برای شما مشهوره سبب زیغ برای شما نشده. روایت دیگه الناس فی سعته به سبب حکم الذی لا یعلمون. حالا اگر دلیل وجوب احتیاط آمد گفت احتیاط واجبه، دلیل احتیاط برای شما زیغ میاره، اما آوردن زیغ و آمدن زیغ از راه دلیل احتیاط معناش این نیست که شما به اون حکمی که در واقع مشهوله برای شما به سبب او در زیغ قرار بگیریم. الناس میگه به سبب اون حکم مجهول در زیغ قرار نمیگیریم. دلیل احتیاط میگه به سبب احتیاط در زیغ قرار میگیریم. تنافی نداره بین اینا. حدیث میگه شما به سبب اون حکم مجهول در زیغ قرار نمیگیریم. دلیل احتیاط میگه که به سبب وجوب احتیاط در زیر قرار میگیریم. تنافی بین اینا اصلا وجود نداره. باشه من شهدت هر چی میخواد باشه، اما الان دیگه تنافی به طور کلی از بین میره. شما وقتی مسئله مورد رو میارید بگید آقا حدیث میگه در موردی که نمیدونید سه، دلیل احتیاط میگه در موردی که نمیدونید در همون مورد تیق، میشه تنافی تعارض. اما اگر آمدید مسئله رو از راه سببیت مطرح کردید، حدیث میگه به سبب اون حکم مجهول شما در سعی در زیر نیستید،
ادله وجوب احتیاط میگه شما به سبب وجوب احتیاط در زیرید.
دو تا موضوع بین اینها اصلا هیچ تنافی و هیچ تعارضی هم به وجود نمیاد.
این روی فرض این که ما
موصوله باشیم
که باز بین مورد و سبب فرض شد. حالا هر کلم عبارت ایشون رو ببینید در فرض زمانیش هم و عمدتاً هست که به منابع روایی آقای مراجعه کنید. در بعض از نسخ حتی مالا حتی مالا یعلمو داره یا حتی یعلمو داره. در بعض از نسخ داره هم فی سعتن من اکلها مالا یعلمو حتی یعلمو. چند نسخه وجود داره که اینها رو یعنی چند محض وجود داره که فردا عرض می کنن. و صلی الله علیه و آله.